سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم سه پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با شما خواهیم بود. یک هیئت مجلس سنای پاکستان به کابل رسیده و با مقامات افغان گفتگو میکند. همچنان شورای عالی صلح افغانستان میگوید انتقال ملا برادر به عربستان و یا ترکیه به تلاش‌های صلح مؤثر خواهد بود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و آشیانه نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که روسیه میگوید بر یک برنامه جدی و واضح کار میکند که سلاح‌های کیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی گذاشته شود و رئیس جمهور نو ایران گفته حق مردمش را برای داشتن برنامه هسته‌ای یک ذره هم قربانی نخواهد کرد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که احمد حنایش پیشکش میکنند.
در یک انفجار ماینه کنار جاده در شاهراه کابل قندهار 7 غیر نظامی سوار بر موتر نو 303 کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی حمله بر دفتر تلویزیون جواندون را در کابل محکوم کرد و مقام‌های محلی در ولایات بدخشان و فاریاب می‌گویند که در جریان راه اندازی دو عملیات نظامی جداگانه 18 تن از مخالفین مسلح را کشتند. تفصیل اخبار. در یک انفجار ماینه کنار جاده در شاهراه کابل قندهار 7 غیر نظامی سوار بر موتر نو 303 کشته و 17 تن دیگرشان زخمی شدند. لطف‌الله کامران قمندان امنیه ولسوالی مقار ولایت غزنی بر رادیوی آزادی گفت که این حادثه پیش از چاشت امروز در مربوطات این ولسوالی رخ داده است. به گفته کامران اکثریت قربانیان این حادثه زنان و کودکانند. در یک خبری دیگر می شنوید که در انفجار بم در ولایت هلمند صبح امروز 5 غیر نظامی زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیوی آزادی گفت که این انفجار در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت رخ داده است. مسئولیت این حوادث را تا حال کسی به عهده نگرفته، اما مقام های افغان در عقب این گونه حوادث دست طالبان مسلح را دخیل می دانند. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی حمله بر دفتر تلویزیون جواندون را در کابل محکوم کرد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی این اداره امروز در یک کنفرانس خبری در کابل از حکومت خواست تا عاملین این حمله را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
اتفاق ناگوار است که دیروز اتفاق افتاد و ادعی بر تلویزیون جواندون به ادعای خودشان حمله بردند و سبب یک منازعه و درگیری به وجود آمد. گرچه این درگیری بسیار وسیع نبود، اما اتفاقا این مسئله سبب نگرانی جدی ماست.
روز گذشته شماری از هواداران احمد شاه مسعود قمندان پیشین جهادی در مراسم 12 سال روز کشته شدنش به تلویزیون جواندون حمله کردند. در اعتراض به این حادثه امروز شهر جلال آباد نیز شاهد تظاهرات بود. مظاهره کنندگان ضمن تقبیه حمله هواداران احمد شاه مسعود به تلویزیون جواندون از حکومت خواستند تا این افراد را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند. مسئولین تلویزیون جواندون گفتند در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. مقام‌های محلی در ولایات بدخشان و فاریاب می‌گویند که در جریان راه اندازی دو عملیات نظامی جداگانه 18 تن از مخالفین مسلح را کشتند. محمد خاور ولسوال وردوج بدخشان گفته است که تنها در این ولسوالی 15 مخالف مسلح به قتل رسیدند. با گفته وای در این عملیات دو پلیس محلی، دو سرباز اردو و یک دختر جوان نیز کشته شدند. از سوی دیگر مسئولان قلوردی 209 شاهین در ولایت فاریاب گفتند که در ولسوالی المار این ولایت به شمول یک قمندان طالب به نام ملا نور محمد 3 شورشی را از پا درآوردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سعید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
با عرض سلام. روسیه میگوید بر یک برنامه جدی و واضح کار میکند که سلاح‌های کیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی گذاشته شود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز گفت مسکو جزئیات این برنامه را با دمشق مورد بحث قرار داده است. پیشنهاد نظارت سلاح‌های کیمیایی سوریه که روز دوشنبه اعلان شد با استقبال محتاطانه واشنگتن روبرو شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت امکان وجود دارد که یک پیشرفت حاصل شود، اما او هشدار داد که این پیشنهاد میتواند یک تاکتیک از سوی رژیم بشار الاسد برای تأخیر و یا متوقف ساختن اقدامات علیه آن باشد. دمشق هم از این پیشنهاد روسیه استقبال کرده است بدون آنکه در مورد قبول کردن آن سخن بگوید. مخالفین سوریه این اقدام را یک مانور سیاسی نامیده رد می کند. وزارت خارجه چین هم از این پیشنهاد روسیه استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین هانگ لی گفت: ما از پیشنهاد روسیه استقبال کرده و از آن حمایت میکنیم. اگر این پیشنهاد در وضعیت کنونی سوریه بهبود ایجاد مینماید، برای صلح و ثبات در سوریه و منطقه مفید واقع میشود و برای حل سیاسی این بحران هم مؤثر است، جامعه جهانی باید آن را مثبت بهادهی نماید. وزیر خارجه فرانسه لارنت فابیوس امروز گفت فرانسه میخواهد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد نظارت بین المللی بر سلاح‌های کیمیاوی سوریه ترتیب دهد. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید مدارک چنین نشان میدهد که حمله اسلحه کیمیاوی در 21 آگوست در نزدیکی دمشق توسط حکومت سوریه انجام شده است. هیومن رایتس واچ که مرکز آن در امریکا است امروز اظهار داشت بعد از صحبت با شاهدان بررسی نوعیت اسلحه و ملاحظه اسناد طبی قربانیان به این نتیجه رسیده است. در گزارش هیومن رایتس واچ آمده است در تحقیق معلوم شده که در اینجا گاز زهرآلوده که به گمان اغلب گاز سارین میباشد استفاده شده است. واشنگتن میگوید که در حمله اسلحه کیمیاوی در سوریه بیش از 400 نفر کشته شدند و این حمله نباید بی جواب بماند. رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی میگوید حق مردمش را برای داشتن برنامه اتمی یک ذره هم قربانی نخواهد کرد. روحانی روز سه‌شنبه در سخنرانی به روحانیون این کشور در این مورد صحبت کرد و گفته آقای روحانی کشورهای غربی باید بدانند که با تحریم‌ها و فشار علیه ایران کمتر پیروزی به دست می‌آورند. او افزود اگر غرب در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران از زبان منطق استدلال و تفاهم دو جانبه کار بگیرد، ایران هم آماده است با حکمت ملاحظه و منطق پاسخ بگوید. دیرتر در همین ماه قرار است وزیر خارجه ایران جواد ظریف با مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در نیویورک ملاقات نماید تا مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران دوباره شروع شود. غرب به این نظر است که ایران در سایه برنامه‌های اتمی خود می‌خواهد اسلحه اتمی تولید کند، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. یک محکمه هندوستان 4 نفر را به جرم تجاوز دسته‌جمعی و قتل یک زن در دهلی جدید محکوم کرد. حکم نهایی محکمه در مورد آنها روز چهارشنبه رسما صادر می شود و این افراد می توانند به مرگ محکوم شوند. دختر 23 ساله که مشغول تحصیل بود در ماه دسامبر در یک سرویس شهر دهلی مکررن به تجاوز جنسی روبرو شده و به ضرب و شتم معرض گردید که 2 روز بعد از آن جان داد. این قضیه در همه جا همهمه ایجاد کرد. تمام این 4 نفر اتهامات را رد کردند. در ماه آگوست یک محکمه جرایم جوانان یک پسر 18 ساله را که در این قضیه دخیل بود به 3.5 سال حبس محکوم نمود، زیرا در وقت جرم این جوان 17 سال عمر داشت. جسد متهم ششمی در ماه مارس در اتاق زندان حلقاویز پیدا شد. پایان اخبار.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. 38 دقیقه با وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات در ادامه برنامه خبری حاضر. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک هیئت مجلس سنای پاکستان به کابل رسیده و با مقامات افغان گفتگو میکند. انتقال ملا برادر به عربستان سعودی و یا ترکیه به تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی از حمله دیروز افراد مسلح بر یک تلویزیون خصوصی ابراز نگرانی کرده است.
جدن مایه نگرانی و تشویش نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان است. عدم توجه به این گونه مسائل سبب تکرار این گونه حوادث خواهد شد.
یک قماندان طالبان در ولایت فاریاب با 2 تن از افرادش کشته شده است.
طالبان متواری شدند با ولسوالی های همجوار المار. اگر در آینده هم طالبان وجه حضور فیزیکی پیدا کنند و نیروهای امنیتی ولایت فاریاب در آباد دندانشکن بر از وارد خواهد کرد.
به تحولات سوریه هم نگاه خواهیم داشت و در ادامه این برنامه روزنامه های امروز کابل را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و آشیانه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک هیئت سنای پاکستان جهت بحث و گفتگو با مقام‌های افغان به کابل آمده است. یک مسئول کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با این هیئت در رابطه به توسعه روابط و همکاری میان دو کشور گفتگو خواهد شد. در ترکیب این هیئت سنای پاکستان اعضای کمیسیون امور دفاعی و بین المللی همین مجلس شاملند. شمار از آگاهان سیاسی این گونه سفرها را در نزدیک شدن روابط میان افغانستان و پاکستان مؤثر دانسته، اما بر عملی شدن فیصله ها تاکید می‌ورزند. سهر لیوال بیشتر به شما میگوید.
قرار است مقام های افغان در ارتباط به تلاش های جاری صلح در افغانستان و تغییر در سیاست حکومت پاکستان با هیئت مشران جرگه پاکستان گفتگو نمایند. عارف الله پشتون رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی این گونه سفرها را جهت توسعه روابط میان افغانستان و پاکستان و جلب همکاری صادقانه آن کشور در قبال پروسه صلح افغانستان مهم خواند. آقای پشتون گفت در کنار سایر مسائل، آنان با این هیئت در رابطه با پروسه صلح افغانستان و همکاری صادقانه پاکستان در این خصوص نیز صحبت خواهند کرد.
آنان در رابطه با صلح دائمی در افغانستان و برخی مسائل دفاعی گفتگو خواهند کرد. اعضای پارلمان دو کشور به خاطر سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان و ایجاد تغییرات در پالیسی‌های این کشور با هم در این نشست شرکت می کنند. آنان تلاش می کنند که بر حکومت های خود فشار وارد نمایند تا مشکلات را حل نموده و به گونه واضح در مورد مسائل مربوط بحث و گفتگو صورت گیرد تا در نتیجه مردم هر دو کشور در صلح و آرامش زندگی کنند.
آقای پشتون افزود در ترکیب این هیئت سنای پاکستان 12 تن از کمیسیون های امور دفاعی و روابط بین المللی به ریاست حسین احمد رئیس کمیسیون دفاعی سنای پاکستان شاملند. این هیئت سنای پاکستان پس از گذشت دو هفته از سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد برای سه روز به کابل آمده است. رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه می گوید قرار است این هیئت سنای پاکستان با رئیس جمهور کرزی و برخی از مقام های دولتی دیدار نموده و روی مسائل مختلف مربوط دو کشور بحث و گفتگو نماید. برخی از آگاهان سیاسی با آنکه سفر هیئت سنای پاکستان را از لحاظ روابط سیاسی میان دو کشور مهم می‌خوانند، اما می‌گویند که قبل از این چنین سفرها نتیجه قابل توجهی در پی نداشتند. داود سلطانزو یکی از این آگاهان می‌گوید که این گونه سفرها زمان نتیجه می‌دهند که تعهدات آن جامعه عمل بپوشند.
این سفرها و شکل اساسیش تنظیم شود و یک پروگرام عملی و منطقی این سفرها عیار شود و از سفارش های منطقیشان استفاده داشته شود. سفرها باید شعاری و تشریفاتی نباشد و اگه این سفرها به شکل عملی استفاده شود، من یقین دارم که بر اعتماد سازی و نزدیک ساختن روابط افغانستان پاکستان میتونه رول مثبت بازی بکنه.
رئیس جمهور کرزی در 12 سال گذشته بارها به پاکستان سفر کرده است، اما به باور برخی آگاهان هنوز هم پاکستان در جهت همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان اقدام نکرده است. با وجود تعهدات پاکستان در قبال مبارزه علیه تروریسم، حکومت افغانستان همواره گفته است که پناهگاه‌ها و مراکز اصلی مخالفان مسلح در آن سوی سرحد قرار دارند. از همین سبب پاکستان را در این مورد مقصر دانسته و گفته که سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. اما در این اواخر با در نظر داشته اظهارات برخی از مقام‌های پاکستانی و رفت آمد آنان به کابل دیده می‌شود که احتمال می‌رود حکومت جدید پاکستان سیاستش را در قبال افغانستان تغییر داده باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر پاکستان ملا برادر را در تفاهم با حکومت افغانستان به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل سازد، برای روند تلاش های صلح مؤثر خواهد بود. رسانه‌های پاکستانی دیروز به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش دادند که اسلام آباد در نظر دارد ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل سازد. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید از این اقدام پاکستان رسما اطلاع ندارد. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند این مسئله بخش از گفتگوهای پنهانی مقام‌های افغان پاکستان در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد بوده است. سید فتح محمد بها جزئیات بیشتر از کابل.
در ادامه تلاش ها جهت آزادسازی زندانیان طالب از زندان های پاکستان، این بار گفته شده که پاکستان می خواهد ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را به ترکیه یا عربستان سعودی انتقال دهد. شورای عالی صلح تا حالا از این تصمیم پاکستان در جریان قرار ندارد، اما تاکید می کند که اگر این اقدام در مشوره با حکومت افغانستان انجام شود، نتایج بهتر به دنبال خواهد داشت. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملا برادر پیش از این هم برای گفتگوهای صلح علاقه‌مند بود و رهایی وی می‌تواند در موفقیت تلاش‌های صلح مومد واقع گردد.
دقیقاً معلومات ندارم که این فیصله نهایی باشد، اما خواستار رهایی ملا برادر یا این گونه افراد دیگر مهم هستیم. بهتر خواهد بود تا آنان به افغانستان برگردند و برای گفتگوهای مستقیم زمینه‌سازی صورت گیرد. اگر هم به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل می شوند و این کار در تفاهم با حکومت افغانستان و یا شورای عالی صلح انجام شود، من امیدوارم که این هم نتایج خوب در پی خواهد داشت.
رسانه های پاکستانی به روز دوشنبه به نقل از مقام های آن کشور گزارش دادند که همکنون گفتگوها میان پاکستان، افغانستان، عربستان سعودی و ترکیه در خصوص رهایی ملا برادر ادامه دارند. ملا عبدالغنی برادر فردی است که در قید پاکستان به سر می برد و حکومت افغانستان از چند سال به این طرف خواستار آزادی وی از مقام‌های پاکستانی می باشد. پاکستان در اوایل هفته جاری 7 زندانی طالب را از زندان‌های آن کشور رها نمود، اما مقام‌های افغان می گویند که این افراد برای تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر نیستند. تا حالا روشن نیست که پاکستان چگونه و با چه شرایط فیصله کرده که ملا برادر به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل گردد، اما برخی از کارشناسان افغان باور دارند که این اقدام بر اساس مذاکرات پنهانی مقام‌های افغان و پاکستانی در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد صورت گرفته است. وحید مژده یکی از این کارشناسان:
یک برنامه است که در سفر آقای کرزی به پاکستان روش صحبت شده، در اونجا به طور فیصله شده که به جای دفتر قطر باید در جای دیگه یک دفتر بر طالبا باز شود، و البته درخواست حکومت افغانستانی بود که ملا برادر از زندان آزاد شود، پاکستانی‌ها او را به افغانستان بسپارند، اما پاکستانی‌ها گفتند که این کار نتیجه نداره، بهتر این است که شما یک دفتر بر طالبا در یک جای دیگه باز کنید و بعد از اون ملا برادر هم بیاید و آزاد شود و اونجا بره و به این ترتیب پروسه صلح در یک جای دیگه آغاز شود.
آقای مژده همچنان میگوید که حکومت‌های افغانستان و پاکستان با فرستادن ملا برادر به ترکیه یا عربستان سعودی در تلاش ایجاد دفتر برای طالبان میانه رو هستند تا به این ترتیب در بین طالبان دو دستگی به میان آید. پیش از این معتصم آقاجان مسئول کمیته سیاسی طالبان از صفوف طالبان بیرون شده و به ترکیه رفته است، اما گفته شده تا اکنون وی برای روند تلاش‌های صلح افغانستان کاری را انجام نداده است. شماری از آگاهان امور سیاسی در این حال میگویند که ملا برادر مدت زیادی را در زندان سپری کرده و رهایی وی برای گفتگوهای صلح مؤثر نخواهد بود.
ساعت 3:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد یعنی نای از حمله دیروز افراد مسلح بر یک تلویزیون خصوصی در کابل ابراز نگرانی کرده. مسئولان این اداره سکوت مقامات حکومت در برابر این افراد و عدم مجازات عاملین خشونت علیه رسانه ها را دلیل تکرار همچون رویدادها می دانند. وزارت داخلی افغانستان گفته که گروه محدود از افراد فرصت طلب تلاش کردند که با استفاده از نام هفته شهدا دست به کارهای غیر قانونی بزنند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
یک روز پس از حمله و درگیری مسلحانه میان تعداد از هواداران احمد شاه مسعود و محافظین تلویزیون خصوصی ژوندون، مسئولان اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان حکومت را به بی‌توجهی در این ارتباط متهم کرد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی این اداره از نهادهای امنیتی خواست تا با شناسایی و مجازات عاملین این رویداد مانع بروز حوادث مشابه در آینده علیه خبرنگاران گردند. آقای توحیدی که به روز سه شنبه در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد در مورد گفت:
جدن مایه نگرانی و تشویش نیه مدکننده رسانه آزاد افغانستان است. در مراسم های مذهبی و مناسب ملی باید ارگان های امنیتی جدن مسئولیت تأمین امنیت ارگان ها نهات ها و ویژه خبرنگاران در مد نظر داشته باشد. عدم توجه به این گونه مسائل سبب تکرار این گونه حوادث خواهد شد.
مسئولان تلویزیون ژوندون به روز دوشنبه گفتند پس از آن که مانع نصب تصاویر احمدشاه مسعود رهبر پیشین جهادی در ساختمان این تلویزیون شدند، مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. امسال نیز 12مین سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود از سوی هواداران وی با بروز خشونت‌ها در برخی نقاط شهر کابل همراه بود. شماره از باشندگان کابل شکایت داشتند که از آغاز صبح روز یکشنبه گروهی از طرفداران مسعود با گشت و گذار در حالی که با خودشان سلاح نیز داشتند در نواحی مختلف شهر بی‌نظمی و دهشت را ایجاد کرده بودند. این افراد با کاروان‌ها و سایت و موتورسیکل‌ها به جای بیرق افغانستان، بیرق زمان حکومت استاد برهان الدین ربانی را با خودشان حمل می‌نمودند. همچنان گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی از نواحی این افراد باعث آزار و اذیت و حتی لت و کوب باشندگان کابل نیز گردیدند. این در حالی است که بنیاد احمدشاه مسعود قبل از برگزاری مراسم هفته شهید از مردم خواسته بودند تا از گشت و گذار بیجا و آزار و اذیت مردم خودداری نمایند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله میگوید که شماره از افراد فرصت طلب و سرکها برآمده بودند و دست به کارهای تخریبی زدند.
یکی از افراد اشخاص هستند که میشه استفاده جو هستند و از مناسبت ها به گونه غیر اخلاقی و غیر اجتماعی به گونه استفاده میکنه که باعث ایجاد یک مشکل میشه. اما خوب است که همه مردم بی از شعبای خود که برای حاکمیت قانون بر آزادی خود قربانی کرد از اونا به گونه قدردانی صورت بگیره که مورد انتقاد قرار نگیرن.
سال گذشته نیز طرفداران آقای مسعود در مراسم 11مین سال روز کشته شدنش با یک تعداد مردم منطقه دشت برچی درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در آن درگیری یک تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. آگاهان بدین باورند که شماره از حلقات با استفاده از روزهای مذهبی و مناسبتی در صدد منفعت های فردی و ایجاد تفرقه بین اقوام و مذاهب در کشورند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در عملیات تصفیه‌ای در ولایت فاریاب یک قماندان طالبان با دو تن از افرادش کشته شدند. مقامات نیروهای اردوی ملی در ولایت فاریاب میگویند این عملیات به هدف تصفیه و پاکسازی مناطق مختلف ولسوالی المار راه اندازی شد. به گفته مقامات مخالفین مسلح تلاش دارند تا به سایر مناطق ولایت فاریاب نفوذ کنند، اما نیروهای افغان برای مبارزه با آنها آمادگی کامل دارند. رحمت الله رها و جزئیات بیشتر در این مورد از فاریاب.
در نتیجه راه اندازی عملیات تحت نام نجات در مربوطات ولسوالی المار ولایت فاریاب، سه تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده است. جگرن محمد رضا رضا مسئول دفتر مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت این عملیات به هدف تصفیه و پاکسازی چندین روستا در ولسوالی المار به مدت 3 روز راه اندازی شده و در نتیجه ضربات سنگینی بر پیکر شورشیان وارد آمده است.
مخالفین مسلح دولت از مدت کوتاهی بدیسو در ولسوالی المار در قرارجات قرغولی، بادغیسی و تربت ولسوالی متذکره حضور فیزیکی پیدا کردند و دست به حاضی های غیر قانونی و آزار و اذیت مردم میزدند. به همی اساس اردوی ملی مصمم شد تا یک عملیات را تحت نام نجات دوجه را اندازی نمایند که عملیات خوشبختانه به روز شنبه آغاز شد و مدت 3 روزه در بر گرفت و قرارجاتی که طالبا حضور فیزیکی داشتند تصفیه و تلاشی شد و تلفات همچنان متقبل شدند که تعداد 3 تن از مخالفین مسئله دولت کشته شدند که مولا نور احمد یک تن از قماندانان ارشد از یا که رهبری عملیات نظامی طالبان در ولسوالی المار به دوش داشت و کشته شد.
آقای رضا همچنان اظهار داشت که در جریان عملیات نجات یک مختار سلاح و مواد منفجره نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. به گفته یه مسئول مطبوعات لوای اول قول اردوی 209 شاهین در این عملیات به نیروهای امنیتی و همچنان به هیچ یکی از افراد ملکی آسیبی نرسیده است. موصوف همچنان اضافه نمود که در این دهه‌های نیز عملیات مشابهی در مناطق ناامن فاریاب و خصوص ولسوالی المار از سوی نیروهای امنیتی راه اندازی خواهد شد.
طالبان متواری شدند با ولسوالی های همجوار المار. اگر در آینده هم طالبان وجود حضور فیزیکی پیدا کنند و نیروهای امنیتی ولایت فاریاب به خصوص اردوی ملی ضربات در ناشکن بر از وارد خواهد کرد.
ولسوالی المار در 30 کیلومتری غرب فاریاب موقعیت داشته و از جمله ولسوالی های نسبتا ناامن فاریاب محسوب می شود. به گفته مقامات فاریاب، پروژه بزرگ بند آب در این ولسوالی در حال اجرا بوده و به این دلیل مخالفین می کوشند تا با تحرکات خود در کار این پروژه عامل منفعه خلل وارد سازند. اما نیروهای امنیتی فاریاب می کوشند تا صلح و امنیت در ولسوالی المار بیشتر از پیش تأمین شده و پروژه متذکره با موفقیت به اتمام برسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا پیشنهاد تازه روسیه در مورد سلاح کیمیایی سوریه را یک انکشاف مثبت خوانده است. اما باراک اوباما نگرانیش را نیز در این مورد ابراز کرده و گفته است که رژیم بشار الاسد از این پیشنهاد استفاده تاکتیکی خواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا می گوید پیشنهاد روسیه که حکومت سوریه تمام اسلحه کیمیاویش را تحت کنترل بین المللی بگذارد یک انکشاف احتمالاً مثبت است، ولی نگران است که رژیم اسد از این پیشنهاد استفاده تاکتیکی کند. اوباما این مسئله را دیروز در سلسله از مصاحبه‌های تلویزیونیش در حال ابراز داشت که اعضای کانگرس آمریکا روی این مسئله بحث می‌کردند که آیا به یک مداخله نظامی در سوریه به دلیل استفاده از سلاح کیمیاوی اجازه دهند یا خیر. اوباما به برنامه نیوز آور تلویزیون پی بی اس گفت به وزیر خارجه جان کری دستور داده است تا با مقامات روسی در مورد امکان تسلیم دهی سلاح کیمیاوی سوریه بحث کند.
هدف من در این پروسه این بوده است تا یقینی سازم استفاده بی‌شرمانه سلاح کیمیاوی را که شاهدان بودیم تکرار نگردد. اگر برای رسیدن به این هدف راه دیپلماتیک وجود دارد، آن را ترجیح می دهم. شما می دانید که من جان کری را وظیفه دادم مستقیما با روسا صحبت نموده موضوع را به شکل دقیق بررسی کند، و اگر ما بتوانیم با تلاش های دیپلماتیک مکانیزمی را برای معامله با سلاح کیمیاوی سوریه دریابیم، من کاملا حامی آنم، ولی ما این موضوع را به طور دقیق مشاهده خواهیم کرد.
اوباما در مصاحبه با پی بی اس این پیشنهاد را ادامه بحث‌های خواند که از چند به این طرف با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین داشته است. تعدادی از اعضای کانگرس آمریکا شک و تردیدشان را در این مورد ابراز داشتند که مداخله نظامی بتواند اقدام مناسب علیه رژیم سوریه به سبب حمله کیمیاوی 21 آگوست در دمشق باشد که در آن بیش از 1400 نفر کشته شدند. نظرپرسی‌ها هم نشان دادند که اکثر امریکایی ها مخالف مداخله امریکا در جنگ سوریه اند. حکومت سوریه امروز از پیشنهاد تسلیم دهی اسلحه کیمیاویش استقبال کرد. این پیشنهاد از سوی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از آن ارائه شد که جان کری وزیر خارجه امریکا گفت سوریه اگر اسلحه کیمیاویش را تحت کنترل بین المللی بگذارد می تواند از حملات نظامی امریکا جلوگیری نماید. بان کی مون سرمنشی ملل متحد نیز از این پیشنهاد حمایت کرده است. فرانسه، برتانیا و آلمان گفتند خوب است این کار امتحان شود. چین و ایران نیز از این پیشنهاد استقبال کردند. بشار الاسد رهبر سوریه خود در مصاحبه با چارلی روز یک ژورنالیست معروف آمریکایی حق رئیس جمهور اوباما مبنی بر تعیین خط سرخ برای استفاده از سلاح کیمیاوی را که در سال 2012 نموده بود مورد سوال قرار داد.
اوباما چنین سرحدی را تعیین کرد و می تواند چنین سرحد را برای خود و کشور خود تعیین کند، نه برای دیگر کشورها. ما از خود خطوطی داریم مثل حاکمیت ملی و استقلال ما. ایالات متحده در عراق از یورانیم استفاده کرد. اسرائیل از فسفرس در غزه کار گرفت. هیچ کس چیزی نگفت. پس این خطوط سرخ چی شدند؟ ما خط سرخی را نمی‌بینیم.
بشار الاسد همچنان هشدار داد که ایالات متحده در صورت حمله بر سوریه با عکس العمل مواجه خواهد شد.
از پیام‌های شما
اسم من نورالله نوری. به مو اندازه که ما به پلیس مرد یا پلیس ذکور ضرورت داریم، به مو اندازه وطن ما به پلیس زن هم ضرورت دارن. چون که به طور مثال برتون میگم که وطن ما یا ملک ما شما یک سنتی یک ملک اسلامی است. به طور مثال اگر پلیس زن داشته باشیم یا پلیس خانم داشته باشیم، میتونه بسیار با آسان به یک از یک خانم یا یک مجرم زن جستجو کنه، تحقیق کنه با آسانی و با آسانی هم خانم میتونه جواب داده بتونه. و اگر یک پلیس زن داشته باشه میتونه بسیار با همکاری به این مشکل رسیدگی شه.
اسم ما ولی احمد است. موجودیت پلیس زن در یک جامعه ضروری است، باید هم باشه. از نگاه اسلامی بعض جاها ضرورت پیدا میشه، باید از خانم ها تلاشی شود، پس ضرور است که پلیس زن باشه.
دیپلم انجینر تکنیک هوایی دل عزیز، موجود زن در تمام جامعه در همه امور فرض عین است. پلیس زن مثل که پلیس مرد ضرورت است، پلیس زن هم است. او هم بشر است، ما هم بشر هستیم، کل بشریت بشر است. چون جامعه سنتی جامعه اسلامی است، بعض اوقات ایجاب میکنه که زن باید در اوجا باشد.
ساعت 5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در یک انفجار ماین کنار جاده در شارع کابل کندهار، 7 غیر نظامی سوار بر موتر نو 303 کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. لطف‌الله کامران، قمندان امنی ولسوالی مقر ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت که این حادثه پیش از چهارشنبه روز در مربوطات این ولسوالی رخ داده است. مقام‌های محلی در ولایت بدخشان و فاریاب میگویند که در جریان راه اندازی 2 عملیات نظامی جداگانه 18 مخالف مسلح کشته شدند. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نه حمله بر دفتر تلویزیون ژندون را در کابل محکوم کرد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی این اداره امروز در کنفرانس خبری در کابل از حکومت خواست تا عاملین این حمله را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. کمیسیون روابط بین المللی مشتان جرگه افغانستان امروز با هیئت سنای پاکستان که همکنون در کابل به سر میبرد روی مسائل مربوط به صلح گفتگو میکند. روسیه میگوید بر یک برنامه جدی و واضح کار میکند که سلاح‌های کیمیاوی سوریه تحت نظارت بین‌المللی گذاشته شود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز گفت مسکو جزئیات این برنامه را با دمشق مورد بحث قرار داده است. سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید مدارک چنین نشان میدهند که حمله اسلحه کیمیاوی در 21 آگوست در نزدیکی دمشق توسط حکومت سوریه انجام داده شده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات امروز کابل. همایرا الکوزی تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
شماره از روزنامه های چاپ کابل در مورد سخنان دیروز استاد سیاف بحث و تبصره کرده اند. روزنامه سرنوشت می نگارد استاد سیاف به مناسبت هفته شهید گفت طالبان اسلام را بدنام و دین را آسیب رساندند. با آنها وقت می توان صلح نمود که خود را از بند بیگانگان آزاد نمایند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود می نویسد موضوع آنقدر ساده و یک جانبه هم نیست. در موجودیت هزارها عسکر نیروهای خارجی انوس هم آنقدر ظلمی که در افغانستان بالای مردم است، این خود نوعی از بدبختی و جنگ روانی در داخل کشور است. به باور نویسنده لازم است افغانها به مشکلاتشان از یک زاویه جدید توجه نمایند و آنگونه راه حل را جستجو نمایند که تمام افغانها را از دسیسه ها و توطئه های خارجی بیرون نماید و در مورد سرنوشتشان خودشان فیصله نمایند. به باور نویسنده مردم افغانستان باید به این عقیده باشند که افغانستان خانه مشترک همه ماست و افتخار ماست، پس باید بعد از این آن را به خاطر اهداف بیگانه ها در بدبختی های آنها سهیم نسازیم. روزنامه محور در سرمقاله خود می نگارد ملاح شهر یک بار دیگر طالبان را مزدوران بیگانه خطاب نموده و به رفت و آمد بیگانه ها متهم نموده. به باور نویسنده در عقب 7 دروازه پنهان هر شخص سخن گفته می تواند، اما در میدان وسیع حمایت کننده صدای دیگران که هست و وزن او تا چه حد است؟ ملی باور در سرمقاله خود می نگارد مارشال قسیم فهیم یک بار دیگر طالبان را به صلح فراخواند، اما استاد سیاف آنها را با الفاظ رکیک، نوکر و چاکر بیگانگان خطاب نمود. نویسنده میپرسد در حالی که دولت افغانستان یک بار دیگر خواهان مذاکره صلح با طالبان و در تلاش برای باز شدن دفتر مذاکرات صلح در یکی از کشورهای اسلامی است، آیا این به تلاش‌های صلح ضرر نمی‌رساند؟ سرمقاله نویس پیشنهاد می‌کند مقامات باید اظهاراتشان را از احساسات و رقابت‌های شخصی خود دور نگه داشته و از یک زاویه ملی طور مسائل را مطرح نمایند که در این حالات حساس با در نظر داشته وضعیت کشور باعث ایجاد فاصله بین حکومت و جامعه جهانی نگردند. روزنامه ماندگار در سرمقاله خود می‌نویسد اکنون مردم به مبارزه با طالبان تاکید می‌نمایند، اما احمد شاه مسعود در شرایط دشوار سالها با آنها جنگید. به باور نویسنده دوستی نمودن با دشمنان مسعود به معنای شکستاندن عهد با مسعود است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما آشیانه. تا دقایق بعد نخست ورزش.
سلام بر همه شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان ورزش. جوبین احمدی با برنامه ورزش با شما هستم. طوری که شاهد بودین تیم ملی فوتبال افغانستان در جریان مسابقات جنوب آسیا در یک بازی دیدنی به روز یکشنبه نیپال را شکست داد. قبل از این تیم افغان تیم های بوتان و سریلانکا را نیز شکست داده بود. اما بازیکنان ملی افغان شکایت دارند که برای حمایت از آنان در این مسابقات از سوی حکومت افغانستان توجه نشده است.
پیسه چیز نگرفتیم از جیب خرچی را.
در این حال بازیکنان دمیوند اتلان از لیگ برتر افغانستان ناراض هستند و میگویند که با آنان در این لیگ توهین شده است.
در جواب رضا محمدی برایم گفت اگر $500 برایم بتی این بازی به نفع شما تمام خواهد شد.
در این مورد با جزئیات تا لحظات بعد خواهید شنید، اما در آغاز خبرهای ورزش تقدیمتان می شود.
رئیس جمهور کرزی ضمن تبریکی موفقیت تیم ملی فوتبال افغانستان با نیپال وعده کرده است که پس از برگشت فوتبالران افغان از این مسابقات $20,000 به آنها کمک خواهد کرد. در این حال اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در نظر دارد برای تشویق بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان حمایت تجار افغان را جلب کند. تیم ملی فوتبال افغانستان در جریان مسابقات جنوب آسیا در 4 بازی تیم‌های بوتان، سریلانکا و نیپال را شکست داد و در یک بازی با مالدیو مساوی قرار گرفت. در این مسابقات 8 تیم فوتبال شرکت کردند که در 4 گروه میان هم رقابت کردند. هفته گذشته در لیگ برتر فوتبال افغانستان 2 بازی برگزار شد که خوابان هندوکش 2-1 میوند اتنان را شکست داد و اسپین غربازان 5-0 شکستش را از سوی سیمرغ البرز پذیرفت. صبر ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل برای رادیو زدی گفت قرار است بروز پنجشنبه و بعد جمعه هفته جاری تیم عباسین سپه با خوابان هندوکش و طوفان هریرود با موجهای آمو رقابت کنند. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان از 3 هفته به این سو با اشتراک 8 تیم از 8 زون افغانستان برگزار شده است. مسابقات انتخابی تیم هاشی هاراکاراتا با قهرمانی تیم کابل ختم یافت. سمید ریامر اطلاعات کمیته ملی المپیک برای رادیو زدی گفت در این مسابقات 800 ورزشکار از 16 ولایت کشور اشتراک ورزیده بودند که در 3 کاتگوری وزنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برگزار گردیده بود. در این مسابقات تیم کابل توانست با به دست آوردن 142 امتیاز مقام اول، پروان با 130 امتیاز مقام دوم و پکتیا با 56 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کنند. و پهلوانی بار دیگر در رقابت‌های المپیک شامل گردید. به نقل از آژانس خبری رویترز، رشته پهلوانی که سال گذشته از رقابت‌های المپیکی حذف شده بود، بار دیگر با تلاش‌های فدراسیون جهانی این رشته دوباره در رقابت‌های المپیکی شامل گردید. قرار است در مسابقات المپیکی سال 2020 بار دیگر شانس بازی به این رشته داده شود. طوره که در خبرها شنیدید قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان
به روز چهارشنبه هفته جاری در مرحله نهایی بازی‌های فوتبال جنوب آسیا بازی کند. تیم ملی فوتبال افغانستان در جریان مسابقات جنوب آسیا در چهار بازی بوتان، سریلانکا و نیپال را شکست داد و در یک بازی با مالدیف مساوی قرار گرفت. تیم ملی فوتبال افغانستان در حال به این موفقیت دست یافته است که ابتدایی ترین امکانات در اختیارشان قرار نداشته و با دست خالی پیروز شدند. منصور فقیریار گلکیپر افغان در نیپال میگوید هیچ کمک به آنان صورت نگرفته است. احمد جعفر احمدی در آغاز صحبت تلفنی با فقیریار از او پرسیده است که برای اشتراک در بازی مرحله نهایی چی آمادگی دارد.
آه دیگه توکل خدا به خدا کردیم دیگه، ما هم هر چیز که داریم نداریم من پاتیم در این مسابقه بختر بر ما بسیار مهم است که تا اینجا رسیدیم. خب مشکلات همگی خبر دارن، بر ما آسان نیست که جای این مسابقه را بازی کنیم. ما هم هر چیزی که داریم کوشش خود را میکنیم،
بله.
آمادگی خود را میگیریم، تکتیک خود را آمادگی خود را میگیریم، باز بخیر بخیر دیگه حضور خدا کوشش خود را میکنیم.
اگر در مورد مشکلات صحبت بکنیم، گفته میشه که شما تشویق نشده این از طرف حکومت، از طرف نهادهای مسئول.
اطرف ما بچه ها که افغان در افغانستان هم که هستیم، در خارج هم که هستیم، اتو سوی که پول پیسه یا نداریم که بگوییم ما پشت کار نمیگردیم. ما هیچ بچه‌ای که در خارج هستن کلشان اونجا کار میکنن، یکان تا خب یک کم پول پیسه از اونجا میگیرن از تیمای خود، مگر اخر پیسه نیست که آدم بگه کل زندگی خودم میدن در اونجا آباد کنن. همه ستانان بچه‌ای که در افغانستان هستن معاش آید از حکومت یا از چیز نمیگیرن. رو کنم یک $300 یاد فکر میکنم همی فدراسیون فوتبال هم مفاده نمیتونه شنن زای کلا از نگاه دفتری همی همه چیز دادم که فکر میکنه که یکیم باید داشته باشه مشکل است. یه رقم میبینی یه رقم کشش خودم میکنیم، استادای ما هستن کشش خودم میکنن که بر ما همه چیز مساعد بسازن.
بله آقای فقیریار، اینجا گفته میشه که برای شما حتی سفر خرج دادن نشده و شما پول کافی ندارین تا انرژی را که از دست میتین او را دوباره به دست بیارین.
درست است، من خود تابال پیسه چیز نگرفتیم از جیب خرچی را گفته بودم که بر ما میتن، مگر من خودم پیران تابال نگرفتیم. دوست برتان میگم دیگه ما یک وظیفه است بر ما، سپورت بر ما یک وظیفه است، فوتبال بر خود بر ما یک وظیفه است. ما تو پیسه چیز نداریم که دولت خود ملک خود ملت خود را تغییر کم کمک کنیم. این فوتبال از این سپورت ما است و کوشش میکنیم که هم مطالعه خود خوش بسازیم، هم ساعتی که داریم خود پاتیم. یکی دیگه نفر وظیفه خود انجام میتن نمیتن، او دیگه ما مسئولیت خودشان است. ما کوشش خود میکنیم، ما کوشش میکنیم مسئولیت خود را بدست بیاریم، یک خوشی زمیری بی مطالعه خود برسانیم.
مصاحبه‌ای بود با منصور فقیریار گلکیپر تیم ملی فوتبال افغانستان در نیپال. بازیکنان فوتبال دمیوند اتلان از زون جنوب ادعا کردند که در لیگ برتر فوتبال افغانستان با آنان توهین شده است. این بازیکنان میگویند در جریان بازی با تیم عقابان هندوکش سه بازیکن این تیم از سوی رفری اخراج شدند. اما مقام‌های فدراسیون فوتبال افغانستان با رد این ادعا میگویند بعضی موضوعات دیگر باعث شده است که با این تیم برخورد قانونی صورت گیرد. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان با اشتراک 8 تیم از 8 زون افغانستان آغاز شده است. ویدو برکی با جزئیات بیشترین خبر با شماست.
بازیکنان تیم دمیوند اتلان میگویند که در بازی دوم لیگ برتر که در مقابل تیم عقابان هندوکش رقابت کردند، در جریان این بازی ریفری با آنان توهین کرده است. عبدالسمی غیرتمل کپتان این تیم در صحبت با خبرنگاران گفت ریفری خلاف اصول بازی در تیم عقابان هندوکش دو بازیکن ایرانی را جا داده بود و بعد از آن تلاش میکرد تا این بازی به نفع تیم عقابان هندوکش خاتمه یابد. با گفته غیرتمل ریفری در جریان این بازی با بازی کنان این تیم الفاظ نادرست استعمال نموده و سه بازیکن این تیم را از بازی خارج کرده است.
در آغاز عکس‌العملی که بازیکن ما محمد یونس در مقابل رفری نشان داد، علتش این بود که به این تیم توهین صورت گرفت. البته این توهین تنها به ما نه، بلکه به تمام قندهار بود که رفری الفاظ نادرست استعمال کرد و این عمل باعث شد که بازیکن ما در مقابل رفری عکس‌العمل نشان بدهد و به او کارت سرخ داده شد و زمانی که بازیکن دیگر ما برای حل این موضوع دخیل شد، به او هم کارت سرخ داد.
فیض محمد یک تن از بازیکنان دیگر تیم دمیوند اتلان ریفری را متهم میکند که قبل از آغاز بازی از آن پول تقاضا کرده است. با گفته فیض محمد روش و رفتار ریفری در جریان بازی با آنان غیر منصفانه بود.
زمانی که ریفری را دیدیم بعد از احوال پرسی برایم گفت فردا چگونه بازی میکنید؟ من برایش گفتم خدا مهربان است، برای این بازی آمادگی گرفتیم و اشتباهاتی را که در بازی های قبلی داشتیم در این بازی نخواهد بود و بازی را برنده می شویم. در جواب رضا محمدی برایم گفت اگر $500 برایم بتی این بازی به نفع شما تمام خواهد شد. من قبول نکردم. بعدان گفت خیر در میدان خواهد دیدیم.
اما صبور ولی‌زاده کمیشنر لیگ برتر فوتبال افغانستان با رد ادعای بازیکنان تیم دمیوند اتلان می گوید در این بازی به کسی توهین نشده است. او می گوید از لحاظ قانون هر تیم که نزدیک به سرحد است، مثال در تیم ننگرهار مهاجر پاکستان و به همین شکل در تیم هرات مهاجرین افغان وجود دارند که به صورت قانونی میتوانند بازی کنند.
این ریفری اینقدر پست نمیشه که از کدام تیم وجدان خود را زیر پای کنه و پول بطلبه. اونا اگه اسناد ارائه کنند یعنی قابل اعتبار است دیگه. با حضور داشت هزارها نفر بازیکن شماره 4 محمد یونس عملی فیزیکی که بالای ریفری کوره دشنام داد و حتی به مش بروی از او وار کرد. لحاظ قانونی خود از این کارت سرخ داره و همچنان موضوع سیم را که گفته که با قنداری ها دو زده ای اصلا جز تحریک کردن مردم قندار، مردم شریف و نجیب قندار کنا را میخوای از این طریق تحریک کنه برالای فدراسیون فوتبال، برالای لیگ برتر. ما جز یک موضوع تومت کدام گپ دیگه در این حرف نداریم.
مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان از 3 هفته بدین سو با اشتراک 8 تیم از 8 زون افغانستان برگزار گردیده است. هدف از برگزاری این مسابقات رشد و تقویت فوتبال و همچنان انتخاب برترین چهره ها برای عضویت در تیم های ملی فوتبال کشور خوانده شده است.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه آشیانه خانوادگی خوش آمدید. آیا می دانید خوردن گوشت ماهی چقدر به صحت مفید است؟
روغن ماهی زیر فشار خون دارد.
چرا مردمان چنانی که لازم است از گوشت ماهی استفاده نمی کنند؟
پاک کردن، پختنش یکم جنجالی تر است نسبت به دیگر گوشت ها.
و تأسیس فرم های ماهی پروری در یک کشور چقدر ارزشمند است؟
پروگرامی که ما در ترقه داریم برای فرمدارا ترینینگ می دهیم.
این موضوع را در این برنامه و بررسی می گیریم.
بی بیادر تو تال کارت رایدی نداری؟
نمایش کوتاه برنامه را هم در اخیر از یاد نبرید. با ما باشید.
ماهی غذای فوق العاده مفیدی هست که برای سلامتی انسان نقش تعیین کننده دارد. میزان مصرف ماهی در دنیا 18 کیلو در سال هست که متاسفانه در کشور ما کمتر از 100 یا 200 گرم هست که حتی بعضی هموطنان عزیز ما به علت فقر اقتصادی حتی سال یک بار ماهی مصرف نمی.
صدای عبدالرزاق رحیمی کارشناس ماهیگیری در کابل را شنیدید که در مورد تاثیرات مفید گوشت ماهی و ارزش غذای آن توضیح داد. هرچند گفته می شود باید هر انسان هفته دو بار گوشت ماهی بخورد، اما قسمی که دیده می شود اکثر خانواده های افغانستان علاقه ندارند که حتی ماه یک بار هم گوشت ماهی بخورند. آجی آقا سحاک باشنده کابل میگوید او در زندگیش 3 بار ماهی خورده است، زیرا اقتصاد خانواده ضعیف بوده و توانایی خریدن آن را ندارد.
ما در زندگی 3 دفعه ماهی خوردیم، ای از بیوسی است. اینم یک دفعه در چک خوردیم که یک دوست مرا میمون کرد، دیگر دفعه در کراچی میمون بودیم یک روز از سمندر هم ماهی کلان کلان دیده او بیخی استوان نبود. یک دفعه در کنر ماهی لقه خوردیم که اونمو مزه تالم دیادم است، استوان میخی نبود.
ولی محمد یکی دیگر از مردان افغان گفت گاهی که او ماهی میخورد خارهایش او را اذیت میکند.
ماهی قدر پایده داره، مزه داره، خب یک ذره تکلیف داره که خار ما داره، یعنی مو یک ذره مشکل داره، نور خیلی خوب است.
حلینا واحدی کارمند یکی از اداره های دولت گفت وقتی که ماهی میخورد گلو درد میشود، ولی با آن هم به خاطر که گوشت ماهی را خوش دارد آن را میخورد.
وقتی که ماهی را میخورم گلو درد میشم، اساس هستم دمی سیاد ماهی های بسیار خوب مزه دار میباشه، ما میخورم با وجودی که میفهمم که ضرر داشته میباشه مزه میته که میخورم.
اما خانم شکیلا باشنده شهر کابل اظهار داشت به خاطر که پاک کردن و پختن ماهی کمی جنجال دارد، بیشتر خانواده ها گوشت ماهی زیاد نمیخورند.
پاک کردن پختنش یکم جنجالی تر است نسبت به دیگر گوشت ها. فامیلا تنبلی میکنن، زودتر آماده نمیکنن، در وقت خوردن هم چون خار داره، در فامیلای که اطفال میباشه نمیتونن زیادتر بخورن. بعض وقتا که ماهی مثلا میخوایم بخریم مثلا وقت کمتر میباشه یا چی، باز وقت متن ماهی های کنسر وای گوشت ماهی را میخریم.
گفته میشود آنچنانی که لازم است در زمینه موثریت گوشت ماهی تبلیغ صورت نگرفته است تا مردم بتوانند به پیمانه زیادی از گوشت ماهی استفاده کنند. به همین ترتیب آقا محمد شکری باشنده پغمان کابل گفت در قسمت تربیه و پرورش ماهی در افغانستان آنقدر توجه صورت نگرفته است که از همین رو فرهنگ ماهی پروری و خوردن آن هم در خانواده ها کمتر شده است.
وزارت زراعت در بند قرغه ممکن یک دو فرم بسیار خرد کوچک را جور کرده باشه، ولی مردم تشویق نمیکنند. مشکلات ایست که خود ما تولید زیره نداریم، اگر در بندای ما کدام فرم توفیر جور نشده با گمان ما که چرا که مایا اکثر از خارج می.
اما دکتر محمد عارف امانیار رئیس خدمات مالداری وزارت زراعت افغانستان میگوید کارهای زیادی به خاطر رشد و پرورش ماهی از سوی آن وزارت صورت گرفته است. اینکه کدام کارها در این باره از زبان خودش بشنوید.
35 فارم سرداوی را تأسیس کردیم که تعداد زیادش فعلا ماهی هم داره. برای فارمدارا ترنینگ میدیم و وقتی که اینا فارمشان تکمیل شود و جور شود چوچه ماهی هم برشان توزیع میکنیم. وقتی که ماهی های ما زیاد میشه داخل فارم قرره ما، برای از اینکه منابع طبیعی دریاهای خود بو ساخته باشیم یک مقدار ماهی را در او دریاها هم مارها کردیم، دریای سالنگ، تخار، دیجا هم. مردم از یک طرف تشویق میکنیم برای خود ماهی پروری، از جانب دیگه ما اونا را سپورت میکنیم، مواد غذایش فرمولش برش میدیم چه قسم ترکیب کنند تا رشد و سریع ماهی ها را چی شود.
فارم ماهی پروری بند قرغه که در سال 1344 تأسیس شده، در ابتدا 100,000 تخم ماهی رنگین کمان را از کشور بلغاریا وارد کرده و تحت پرورش قرار داد. اما در جریان جنگ ها این فارم تخریب گردید، ولی در این اواخر این فارم دوباره به کارهایش آغاز کرده است. اینکه پرورش ماهی در ولایات کشور چگونه است، در این مورد انجینر خلیل الله فروغی مسئول بخش ماهی پروری ریاست خدمات مالداری وزارت زراعت توضیح می‌دهد.
پرورش ماهی مخصوص مایان آب گرم در ولایت ننگرهار، لغمان، کنرها، قندوز، تخار، مزار شریف و سایر ولایت‌های گرمسیر کشور ایجاد شده. 50 فارم مایان مخصوص آب سرد در ولایت سرسیر کشور چون بدخشان، ولسوالی های تخار و ورسج، ولایت تخار، پنشیر، پروان، کاپیسا، کابل ایجاد شده و فعالیت دارند. اینا در زمستان و تابستان تحت تربیت و پرورش قرار دارند. زمان رشد از اینا مخصوصا بعد از 15 ماه خود شروع میشه، چون یک درجه مخصوص را اینا کار دارند که در اون درجه مخصوص اینا غذای خوبتر میخورن و رشد خوبتر میکنن.
و حال مصاحبه ما را با یکی از کارگران فرم ماهی پروری بند قرغه میشنوید که او مصروف توزیع غذا برای ماهیان می باشد.
میشه خودم معرفی کنین؟
بسم الله نبی سفارت مدیر ماهیان بخش گرمابی سردابی فارم ماهی پرورشون که فعلا شما نزدیک میبینید دولت تغذیه نمودن ماهی است.
ماهیایی که در اینجا هستن وزنشون چقدر است و چقدر غذا بر از این؟
با وزن مختلف است. 50 گرم هم دارن، 60 گرم هم دارن، 80 گرم هم.
آیا گویی شده باشه که غذا برشون نرسیده باشه و یکی دیگه خود خورده باشه؟
بله بله بله، بعضی موقع ما دیدیم ماهیایی که خود بود از اینا کرده اونا رو در دهن خود گرفته بودن، نصفش در داخل دهنش بود، نصفش هم بیرون بود. دولت خوردن بودن.
غذایی که قسمی که میبینیم در سر او ساده است اینا رو میخورد، در پایین که میره او رو نمیخورن. چرا؟
این مایا دهنش اگر متوجه باشین لبه پایینش با دهن لبه بالایش یکسان است. مایا بخش گرمابی ما است از کف تغذیه میکنه، چون مایا بخش سردابی است لبه بالا و و پایینش با هم یکسان میباش و اینا از سطح آب تغذیه میکنن. حالا آبی که میبینه فعلا یا مساعد نیست برای پرورش ماهی که ما میکنیم، آبی که این خود ما استفاده میکنه برای نوشیدن، او رقم آب زلال شفاف باشه و غذای استاندارد داشته باشه و محیط منطقه مناسب با درجه حرارت آبش باشه، او در اون صورت میتونه که نارش کنه. این مایا در زمین گوشتخوار و سردابی هم هست و از طریق برانشار فضا تنفس میکنن، چون مقاومت نداره اینا آب که خچ شوه امکان داره که باعث تلف و از بین رفتن از اینا شوه.
سلامت
باشید.
با گفته مسئول فرم پرورش ماهی بند قرغه، در این فرم یک نوع ماهی به نام رنگین کمان تحت پرورش قرار دارد. آقای فروغ گفت فعلا ماهی پروری در افغانستان یک شغل نو است و ضرورت است تا نیاز مردم از مارکت های بیرونی برآورده گردد. او علاوه کرد تلاش میکند تا در آینده مراکز تکثیر ماهی را در بیشتر نقاط این کشور تأسیس و مراجع قرضدهی را برای علاقمندان راهنمایی نمایند.
پروژه های همه است در وزارت زراعت، طور مثال پروژه انکشاف زنبوروی مالداری تا مردم تشویق کنند و به اونا به شکل 50% شخصی که طور مثال فارم جور میکنه 50% مصارفش بر اونا بتن و 50% خود فارمدار مصرف کنه و در تبتلاش ازی است تا مرجع دیگری را هم پیدا کنه تا به شکل قرضه بر دیاقین در اختیارشان قرار بده.
با اینکه ماهی یک منبع غنی از پروتئین و ویتامین هاست، ولی دیده می شود در شماری از مناطق این کشور ماهی ها توسط بم های دستی شکار می شوند. محمد رفیق باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش که چگونه مردم محلش ماهی می گیرند می گوید.
بود یک بچه کاکای ما بود تو هاوز بود، دمیز یک دو تن سنگ کلان دمیا و مندگی بود، یه امی بم گرفت دمیز زیر سنگ تو انداخت، با قدرت خدا که این طرف امی بم انداخت با اون طرف امی تو امی او برد 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 فقط بگو جوش می این تو یک ماهی می بره که با خرواره دیگه تبایی شد. این در زمستان این ماهی قدرت خداونه که دیگه غار خدا جمع میکنه، دمی غار همی بام برابر که مردم هایی تو چل و هنر یاد گرفت که جنجتر چلان میکنه برق در دریا میندازه که او غیر ماهی ایس قزنده را نمیمانه، اما که چیزی در دست شما دونمو را میگیره میخوره ازارهایش آتا تخمش از بین میره.
از سوی دیگر مسئول فرم ماهی پروری بند قرغه میگوید آنان به خاطر جلوگیری از انقراض ماهی که اکثرا توسط بمهای دستی از بین میروند کارهای موثری را انجام دادند. آقای فروغی در این ارتباط
از طریق وزارت زراعت به تمام ولایت های کشور والی ها قماندان های امنیه و ولسوالی ها ولایت ها به مسئول زراعت اما وقتا ما مکاتب را روان میکنیم تا از همچو اشخاص و افرادی که دست به شکار ماهی ها میزنند جلوگیری کنند و اونا را به پنجه قانون بسپارند. خوشبختانه در اکثر ولایت ها همچو اشخاص اجازه از این نمیتن که ماهی را به شکل بی‌رحمانه صید شکار کنند و طی 5-6 سال گذشته که شما میبینید خوشبختانه نسل ماهی دوباره در حالت رشد است در منابع آبی کشور. ما به همچو اشخاص و افرادی که همچو عمل انجام میتن توصیه میکنیم که از همچو اعمال بی‌رحمانه دست بکشن، بگذارن ماهی ها به شکل طبیعی خود اونجا رشد نمو کنن و غذای خود ما را در منابع آبی خود ما تولید کنن.
با اینکه ماهی در مقایسه با انواع گوشت ها از نظر کمی بیشترین درصد پروتئین را دارد، اما برعکس بسیاری از خانواده ها با دلایل مختلف از گوشت حیوانات دیگر بیشتر استفاده میکنند. ولی عبدالرزاق رحیمی کارشناس ماهیگیری برای خانواده ها در این زمینه چنین توصیه میکند.
خانواده های عزیزی که توان اقتصادی دارند حداقل در هر هفته یک بار مصرف کنند. اگر باز هم باشه مشکل هست هر 15 روز و یا هر ماه یک بار ماهی مصرف کنند که خیلی مفید است که خیلی ما مردم ما پول زیادی برای دوا مصرف میکنیم، اما بین کمی برای خرید ماهی تخصیص بدن که ماهی مصرف کنند. ماهی چرب نیست، چربی ماهی جذب بدن نمیشه، روغن ماهی زیر فشار خون افرادی که فشار خون داره ما بهشون توصیه میکنم که حداقل هفته یک بار ماهی بخورن. ماهی امراض قلبی را از بین میبره، فشار و استرس و اینا رو حل میکنه، واسه چاخی اطفال میشه، خصوصا برای اطفالی که در سن پایین هستن حتما باید هفته یک بار بهشون ماهی داده شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، حال توجه شما را جلب می کنم به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه در مورد اشتراک افراد در انتخابات و اخذ کارت رایدهی مکث شده است.
بوزن همین من خو کارت رایدهی گرفته بودم. دمی دوری گذشتی انتخابات تو هم او را بپال که گم نشده باشه.
نه گم نشده، او روز که مستاده تا کار داشتی پالیدم، او رو باز پیدا کردم. بیارم برد
تو گرش که باز بریم رای بتیم. نه
اینه دمی المالیگت موندیمش. تو سل که کمی هست یا نه؟ من خو سواد ندارم، سعی نمی فهمم.
آه امیز خیر بینی دیره این رقم خوبش نگاه کدی که چی برد بگویم.
باش که من ببینم کی هستی؟
من هستم ینگه.
خوش مک بیادر خوش آمدی بیا بیا خانه بیا
خوش باشی ینگ کجاست غلام بیادر است
ای نه بیا بیبی در خانه است
سلام علیکم
والیکم والیکم بیا بیا خوش آمدی
بخی نه ها بیادر که بریم من کارت رایدی ندارم که کارت بگیریم بخی چرا تو قرار چشتی
بی بیادر تو تال کارت رایدی نداری
نه بابا از امی خاطر آمدیم که کت غلام جان برم کارت بگیرم خودتان خو میفهمین که من زیاد وقت در پاکستان بودم کارت چیز نداشتم حالا آمدیم که میخوایم در این انتخابات شرکت کنم نیخوا
خوخی آل شما از چه وقت در باره انتخابات رای گیری گپ میزنین آخر انتخابات چی فایده داره که آدم شرکت کنه
بوزن همین کارتی که من دارم میتونم که برای کاندید مورد نظرم رای بدم یعنی هر کسی را که بخوایم که داینده رئیس جمهور کشور ما باشد انتخاب کنم یک و یک دین هر کدام ماست که با شرکت کردن ما در انتخابات میتونیم حکومت آینده رئیس جمهور و نظام کشور خود را تعیین کنیم
راست میگه
خوخه ای خو بسیار کار مهم از به خدا قیزن ها میتونن که سرا کنن در انتخابات یا نه
چطور زنا مردان و جوانان که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشن میتونن که در انتخابات شرکت کنن و رئیس جمهور آینده وطن خود را انتخاب کنن
خوخه حال ما میرم که کارت بگیرم و به خواست دل خود رئیس جمهور آینده کشور خود را انتخاب کنه و به مولای بتم
سعیس بخیزین که بریم وقت زایی نسازیم
بریم
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه داشته های برنامه این هفته با پایان رسید تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم